بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه بحث از واقعی علیه واقعی یا جعلی بودن صحت و فساد، مرحوم میرزای نائینی فرمودند که در عبادات ملاک صحت و فساد این است که آیا مأمورم به بر معتیم به منطبق هست یا خیر. اما در معاملات ایشون می‌فرمایند در معاملات هم صحت و فساد به این معناست که اسباب معامله آیا منطبق شده اند بر موجود خارجی یا منطبق نشدند. پس در هر دو، چه در عبادات چه در معاملات، صحت ناشی از انطباق و عدم صحت ناشی از عدم انطباق است و انطباق کلی طبیعی بر فرد یک امر تکوینی است، امر واقعی است و هیچ ربطی به جعل و اعتبار ندارد. بنابراین علیکم جعل ملکیت و امثال اون از احکام وضعیه به هنگام صدور اسباب خاص اونها، درسته که امری است که در اختیار شارعه، اما این اسباب در مقام جعل متصف به صحت و فساد نمیشن، همان گونه که در تبیین فرمایش مرحوم محقق اصفهانی عرض کردیم. این اسباب امرشون دائر مدار وجود و عدمه، نه دائر مدار صحت و فساد. اون چیزی که متصف به صحت و فساد می شود ایشون می فرماید موجود خارجی است، به اعتبار اینکه آیا این اسبابی که براشون جعل سببیت شده منطبق بر این موجود خارجی شده اند یا خیر. تا اینجا حرفای ایشون خیلی جدید نبود، همون مطالبی که سابقا هم گفتیم، بعضن قبول کردیم و بعضن اشکال گرفتیم و رد کردیم. اما از اینجا به بعد ایشون می‌فرماید که در خصوص احکام اضطراری یعنی مأمورم به واقعی ثانوی می‌فرماید در بحث اجزا ما گفتیم که محال است که مأمورم به واقعی ثانوی مجزی از مأمورم به واقعی اولی نباشد، عدم اجزا محال است، حتما مجزی است. بنابراین نتیجه این لزوم اجزا این است که صحت در موارد اوامر واقعی ثانوی به نسبت به اوامر واقعی اولی قابل جعل نیست. چون چه چیزی قابل جعل است؟ چیزی که ضرورت نداشته باشد. وقتی ضرورت دارد اجزا، و قبول داریم که مأمورم به واقعی ثانوی به ضروره مجزی از مأمورم به واقعی اولی است، یعنی چی مجزی است؟ یعنی صحیح است. پس صحت می شود امر ضروری، وقتی شد امر ضروری دیگه جعل و اعتبار در موردش معنا نداره. اما در اوامر ظاهری، این که بخوایم بگیم اوامر ظاهری به نسبت به اوامر واقعی اولی صحیحند یا فاسدند، می‌فرماید این صحت و فساد هم قبل از کشف خلاف و هم بعد از آن جعلی و اعتباری است. قبل از کشف خلاف انطباق معتیم به بر مأمورم به واقعی اولی مشکوکه، نمیدانیم این امری که انجام دادیم، کاری که انجام دادیم یک تکلیف ظاهری بود، نمیدانیم آیا تکلیف ظاهری که انجام دادیم مثلا به واسطه استصحاب یک کاری کردیم، آیا این تکلیف ظاهری که به جا آوردیم مطابق با مأمورم به اولی ما هست یا نه. پس انطباق و عدم انطباق مشکوکه. مقتضای قاعده اولیه هم این است که بگیم اینجا ذمه مشغول است و براءت مشکوک، حصول براءت مشکوک، بنابراین آثار انطباق را نمیتوان مترتب کرد بر این عمل. ما نمیدانیم آیا این عمل ذمه ما را ابراء کرد یا نکرد. پس مقتضای قاعده اولیه چیه؟ این که بگیم ذمه هنوز مشغوله. اما شارع میتواند حکم بکند به انطباق به مقتضای اصل یا اماره، بگه اگر تبعیت از اماره کردی یا تبعیت از اصل کردی، من آثار صحت مترتب می کنم. آثار صحت مترتب می کنم یعنی چی؟ یعنی این را به مانند حکم واقعی اولی بدان. پس حکم می کند به انطباق. در این صورت مکلف تعبد می کند به ترتیب آثار صحت در مقام عمل، همانطور که شارع می تواند حکم به ترتیب آثار صحت نکند، در اختیار شارع بگه من اینجا حکم می کنم یا بگه حکم نمی کنم. مثلا بیانه رو در فلان مورد یا اصل را در فلان مورد من معتبر نمی دانم، حکم به ترتیب آثار صحت نمی کنم. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که حالا که حکم شارع نیست، همان حکم عقل به لزوم تحصیل براءت یقینی میاد میگه ذمه تو هنوز مشغول است و عمل تو صحیح نیست، یعنی آثار صحت بران مترتب نمی شود. پس نتیجه چی؟ نتیجه این که صحت در این موارد، صحت و فساد امری جعلی هستند. یعنی چی جعلی؟ یعنی در اختیار شارع، کلن پیچ و مهره در اختیار شارع است. این کجاست؟ در جایی که هنوز کشف خلاف نشده باشد. اما بعد از کشف خلاف کسی تکلیف ظاهریشو به جا آورد بر اساس اصل یا اماره، بعدن معلوم شد که تکلیف واقعی اولیش یه چیز دیگه بوده، این کاری که این کرده مطابق با تکلیف واقعی اولی او نیست، در اینجا هم این در اختیار شارعه. شارع میتواند اکتفا کند به آن چیزی که ناقص اتیان شده و بگه من همینو کافی میدانم، این از تکلیف واقعی اولی تو مجزی است، کفایت میکند، دیگه عاده و یا قضایی بر تو لازم نیست. یا میتواند بگه نه من کفایت نمیکنم، این من اکتفا نمیکنم، این کفایت نمیکند. نتیجتا باید چیکار کنی؟ دوباره همونو به جا بیاری، تکلیف واقعی اولی حتما باید به جا بیاری. پس باز هم صحت و فساد میشه در اختیار کی؟ در اختیار شارع. پس اینجا در هر حال، چه قبل از کشف خلاف چه بعد از کشف خلاف، در احکام ظاهری صحت و فساد میشود امری جعلی و اعتباری. بعد میفرمایند البته بعد از کشف خلاف اگر شارع حکم کرد به صحت، یعنی گفت دیگه لازم نیست تکلیف واقعی اولی رو به جا بیاوری، من به همین اکتفا کردم، اون وقت این حکم ظاهری دیگه حکم ظاهری صرف نخواهد بود. این فرمایش مرحوم میرزا عینایی میگه این دیگه حکم ظاهری صرف نخواهد بود، بلکه میشه حد وسط احکام ظاهریه و احکام واقعیه ثانویه، یعنی یک خصوصیتی از این دارد یک خصوصیتی از آن، خصوصیتی که از احکام ظاهریه دارد چیست؟ این است که شک اخذ در موضوع آن شد. چون شک اخذ در موضوع آن شده، پس می شود از احکام ظاهریه. خصوصیتی که از احکام واقعیه ثانویه دارد چیست؟ این که با وجود عدم انطباق ذمه بری شده با اتیان این عمل. چون ایشون میگه این خصوصیت احکام واقعیه ثانویه است. در احکام واقعی ثانویه با وجود عدم انطباق الا ولابد ذمه باید بری شود. در اینجا هم با وجود کشف خلاف شارع فرموده ذمه تو بری، پس این می شود خصوصیتی که مربوط است به احکام واقعی ثانویه. پس یه خصوصیت داره از احکام ظاهریه مبنی بر اخذ شک در موضوع، یه خصوصیت دارد از احکام واقعیه ثانویه مبنی بر حصول براءت با وجود عدم انطباق. پس میشه حد وسط میان این دو. این دیگه از احکام ظاهریه صرف نیست، یه رایحه‌ای از احکام واقعیه ثانویه هم در او هست. نه من اون نگفتم، من گفتم اینکه ذمه در معاملات عرض کردم نه در عبادات. در معاملات، در امور معاملی ذمه بخوای بگی مشغول شده و صرف تکلیف، چون من در معاملات یادتون باشه یه بحث مفصلی داشتیم که یه عهده داریم و یه ذمه داریم و بین عهده و ذمه فرق است. عرض کردم اگر در معاملات بخوایم بگیم ذمه مشغول است، باید حتما از امور مالی باشد، وگرنه امر غیر مالی به ذمه نمیاد در معامله. خب این خلاصه فرمایش مرحوم میرزای نائینی. اما اشکالی که به فرمایش ایشون وارد است این است که همانطور که مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم امام هم بیان کردند، در احکام ظاهری شارع حکم به صحت نمی کند، بلکه حکم می کند به ترتب آثار صحت. میگه آثار صحت را بر این مترتب کن. یعنی چی حکم به ترتب آثار صحت؟ معنای حکم به ترتب آثار صحت یعنی حکم به انطباق مأمور به بر معتیم به. شارع حکم می کند که مأمورم به منطبق است بر معتیم به. وقتی شارع چنین با اینکه انطباق واقعی نیست، اما شارع حکم به چنین انطباقی می کند.
بعد از این که شارع حکم کرد اون وقت چیکار میکنیم؟ میگیم حالا که شارع حکم به این انطباق کرد ما از این صحت را انتزاع میکنیم. پس صحت میشود امر انتزاعی نه امر جعلی اعتباری. بلکه همانطور که سابقا از مرحوم امام هم گذشت، جعل صحت به معنای انطباق مأمور به بر معتی به امکان ندارد در احکام ظاهری بدون رفعیت از شرطیت و جزئیت. وقتی شارع می‌فرماید که این صحیح است، یعنی مأمور به بر معتی به منطبق است، در حالی که انطباق واقعی وجود ندارد. پس چطور می‌فرماید منطبق است؟ فرمودند برای اینکه بفرماید منطبق است باید از جزئیت یا شرطیت امر مفقود دست برداره. وقتی دست چون خودش اعتباریه دیگه، جزئیت و شرطیت امر حقیقی که نیستن در این در عبادات، امور اعتباریه. اعتبار کرده بود اینو در حکم واقعی اولی، وقتی حکم ظاهری به جا آورده شد با وجود فقدان جز یا شرط فرمود من مأمورم به را منطبق بر معتیم به میدانم. آیا میتواند بفرماید با وجود اینکه این مفقود را جز و شرط هنوز میدانم با این وجود منطبق؟ میگه این دوتا با هم سازگار نیست. نمیشه. نمیشه بگی مفقود جزئیت و شرطیتش سر جای خود، در این حال مأمورم به منطبق بر معتیم به، با اینکه انطباق واقعی نیست. وقتی میگی مأمورم به منطبق بر معتیم به یعنی چی؟ یعنی دست برداشتی از اون جزئیت و شرطیت امر مفقود. مثل اینکه گفتی آقا خیلی خب من دیگه اینا رو معتبر نمیدانم. وقتی معتبر ندانستی حالا آمد انطباق صورت گرفت. بعد ما صحت رو از چی انتزاع میکنیم؟ از این انطباقه. میگیم حالا که انطباق هست پس صحت رو انتزاع میکنیم. پس در نهایت مطاف به اینجا رسیدیم که صحت و فساد هم در عبادات و هم در معاملات مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی اهم از این که کلی باشند یا شخصی. امر واقعی است و امر جعلی نیست. این شد نتیجه این مطلب. اما مقدمه هشتم در خصوص تأسیس اصل در مسئله است. مرحوم آخوند فرمودند که در خصوص مسئله اصولی ما اصلی نداریم که در موارد شک در صحت و فساد بتونیم به اون تمسک کنیم. مسئله فرعی فقهی رو نمیگیم، ما مسئله اصولی. در مسئله اصولی که آیا معامله یا عبادت اگر بهش نهی تعلق گرفت نمیدانیم صحیح است یا فاسد. مقتضای اصل چیست؟ آیا مقتضای اصل صحت یا مقتضای اصل فساد؟ میفرماید در مسئله اصولی اصلی وجود ندارد که قابل تمسک باشد. اما در مسئله فرعی فقهی، فلان عبادت منهی عنه است، فلان معامله منهی عنه است، نمیدانیم. در مسئله اصولی فرض کنید به نتیجه نرسیدیم که آیا تعلق نهی به عبادت یا معامله مقتضی فساد آن هست یا نه، به نتیجه نتونستیم برسیم. حالا در مقام عمل در مسئله فقهی برخورد کردیم به این مسئله، دیدیم یه عبادتی داریم منهی عنه، یه معامله‌ای داریم منهی عنه. اینجا می‌خوایم اصل جاری کنیم. مقتضای اصل در اینجا چیست؟ می‌فرماید اما در معاملات اگر اطلاق یا عمومی داشته باشیم که بتوانیم در موارد شک به آنها تمسک کنیم و معامله رو با آن تصحیح کنیم. فبها با اطلاق عموم میاییم معامله رو چکار میکنیم؟ تصحیح میکنیم. اما اگر چنین اطلاق عمومی نباشد، اون وقت مقتضای اصل فساد معامله است. اصل در معاملات میگن بر فساد است. چرا؟ برای اینکه یه عقدی مثلا واقع شد، یه ایقاعی واقع شد، نمیدانی آیا اثر گذاشت یا اثر نذاشت، سبب بر آن مسبب بر آن مترتب شد یا نه. اصل این است که مسببی قبل از این وجود نداشت، نمیدانیم بعدن ایجاد شد یا نه. اصل این است که ایجاد نشد. پس اصل در معاملات بر فساد است. اما در عبادات می‌فرماید در عبادات هم مقتضای اصل در جایی که نهیی به عبادت تعلق بگیره، در مسئله فرعی داریم میگیم ها، نه مسئله اصولی، در مسئله فرعی در فقه داریم مسئله رو بررسی میکنیم، یک جایی دیدیم یه عبادتی است بهش نهی تعلق گرفته، میفرماید مقتضای اصل این است که عبادت فاسد باشد. چرا؟ برای اینکه با وجود نهی از عبادت امری به آن وجود نخواهد داشت، عبادت میشود فاقد امر، عبادت فاقد امر هم فاسد است. این خلاصه بیانات و فرمایشات مرحوم آخوند. حالا اینا رو بررسی کنیم یکی یکی، ببینیم که وجه این فرمایشات چیست و آیا این چیزایی که فرمودن قابل التزام هست یا نه. اما در خصوص اینکه ایشون فرمود در مسئله اصولی اصلی وجود ندارد که در مورد شک بتوانیم به آن تمسک کنیم، این حرف فرمایش کاملا درسته. ما در مسئله اصولی چنین اصلی نداریم. چرا؟ چون در مسئله اصولی ما داریم از ملازمه بحث میکنیم. آیا تعلق نهی به چیزی ملازمه با فساد آن دارد یا نه؟ عرض کردیم این ملازمه سابقا گفتیم هم میتواند ملازمه عقلی باشد هم ملازمه لفظی، هر دو قابل بحثه. آیا عقلا چنین ملازمه هست یا نه؟ دو، آیا ملازمه لفظی وجود دارد یا نه؟ هیچ کدام این ملازمات حالت سابقه ای ندارد که در مورد شک بتوان به آن تمسک کرد. چرا؟ نبودش بقیه شو شما که دو روزم تعطیل کردی آقای نصیری، الان سرحالی، باید گوش بده. خب چرا اصل نیست؟ میفرماید که اگه بحث از ملازمه عقلی باشد، بچش اینه، بچه این که اصل نیست اینه، اگه بحث از ملازمه عقلی باشد، در ملازمه عقلی شک معنا ندارد. اگر شک کم باشه شک ساری است، معنا ندارد. شما بگی من میدانم سابقا ملازمه عقلی بود، الان شک دارم هست یا نه، معنی نداره. اگه سابقا بود الان هم هست، اگه الان شک داری پس در این که سابقا بودم شک داری. حکم عقل که قابل تخصیص نیست که بگید در اون زمان بود الان نمیدونم هست یا نه. اگه بوده همیشه هست، اگه نبوده هیچ وقت نیست. پس وقتی داریم بحث از ملازمه عقلی میکنیم، معنا ندارد که بگیم اینجا یه اصلی داریم قابل تمسک، چون دیگه اینجا حالت سابقه و لاحقه درش معنا ندارد، همه حالات مثل همه. اما در خصوص بحث از ملازمه لفظی، اونجا چرا اصل نیست؟ ممکنه به ذهن اینطور برسه که در بحث ملازمه لفظی اصل داریم. اصل چیه؟ میگیم زمانی بود که این لفظ بود، اما دلالت بر فساد نداشت. کی؟ قبل از اینکه نهی صورت بگیره. این لفظ دلالت بر فساد نداشت. قبل از اینکه نهی صورت بگیره دلالت بر فساد، دلالت این دلالت التزامی منظورا، چون ملازمه لفظی داریم میگیم. دلالت التزامی بر فساد نداشت قبل از اینکه نهی صورت بگیره. بعد از اینکه نهی وارد شد نمیدانیم آیا دلالت التزامی برای لفظ ایجاد شد یا نه. میگیم اصل این است که چنین دلالتی ایجاد نشد. اما اشکال این استصحاب چیه؟ اشکالش این است که بحث در این مقام از دلالت التزامی مجرد لفظ نیست، یعنی لفظی که هیچ دلالت مطابقی هم نداشته باشد، بلکه بحث از دلالت التزامی لفظی است که دلالت مطابقی بر تحریم دارد. یعنی میخواییم بگیم لفظی که دلالت مطابقی بر تحریم دارد آیا دلالت التزامی بر فساد دارد یا نه؟ بس این میشه دیگه. خب لفظی که دلالت مطابقی بر تحریم دارد دیگه حالت سابقه نداره، چون قبل از این که نهی وارد بشه دلالت مطابقی بر تحریم هم در این لفظ نبوده. میشه مثل چی؟ میشه مثل قرشیه، یعنی استصحاب عدم ازلی. پس میشه از اقسام استصحاب عدم ازلی، یعنی وقتی که موضوعی نبود حکمی هم نبود، نمیدانیم بعد از وجود موضوع حکم آمده یا نه. وقتی که این زن نبود قرشیه هم نبود، نمیدانیم بعد از این که به دنیا آمد قرشیه بود یا نه. میشه استصحاب عدم ازلی. در اینجا هم باید بگیم وقتی که این لفظ واجد معنای مطابقی و دلالت مطابقی نبود دلالت التزامی هم نداشت. بعد از اینکه لفظ واجد معنای مطابقی ایجاد شد آیا دلالت التزامی پیدا کرد یا نه؟ پس میشه استصحاب عدم ازلی. این استصحاب جریانش اختلافی است، بعضی ها قبول دارن، بعضی ها استصحاب عدم ازلی رو قبول ندارن. پس جریانش اولا منوط است بر مبنای در استصحاب عدم ازلی. این اشکال اول. بله لفظ صلات که دلالت التزامی نداره که، آقا لفظ صلات چه ربطی داره به این؟ ما دو تا دلیل داریم. یه دلیل گفته سله، این که دلالت التزامی بر فساد نداره که. دلیل بعدی فرموده لا تو سله مثلا فی الحمام. میخواییم ببینیم این چیه، آیا این دلالت بر فساد داره یا نداره. دلالت لفظی صلات در حمام، صلات اول یعنی چی؟ متعلق نهی چیه؟ صلات در حمامه. میخواییم ببینیم صلات در حمام فاسده یا نه. قبل از این که این نهی وارد بشود صلات در حمام تحریم داشت، پس دلالت مطابقی نبوده. تحریم مگه دلالت مطابقی نیست؟ فرض بر این است که فرض رو بر این بذارید که صلات در حمام حرام باشه، نه مکروه. بر فرض این که صلات در حمام حرام، قبل از این که لا تسلف الحمام بیاد، آیا دلالت مطابقی وجود داشت؟ دلالت مطابقی که نبود، تحریمی نبوده. خیلی خب، دلالت مطابقی این تحریم دیگه. شما میخوای بگی که وقتی که دلالت مطابقی نبود، دلالت التزامی هم نبود. حالا وقتی دلالت مطابقی ایجاد شد، آیا دلالت التزامی هم آمد یا نه؟ این مثل چی مونه؟ مثل این که بگی وقتی این زن نبود، قرشیه هم نبود. حالا که به دنیا آمد، آیا قرشیه بوده یا نه؟ بعد از به دنیا آمدنش میشه اصلا استبعاد مزله دیگه. آقا دلالت التزامی مگه تابع دلالت مطابقی نیست؟ بین این دوتا یعنی چی؟
یعنی میخواد این دوتا نهی که خورده صلات در حمام باعث شده که اون سله دیگه دلالت بر وجود نکنه.
نه آقا، ربطی نداره با اون سله اصلا. به اون سله اول چه ربطی داره مسئله؟ کی گفته به اون دلالت بر وجود نمیکنه؟ ما بحثمون از دلالت التزامیه یه لفظی است که داره دلالت بر نهی میکنه. لفظی که دلالت بر نهی و تحریم دارد، آیا بالمطابقه، آیا بالملازمه دلالت بر فساد هم دارد یا نه؟ بحث سر اینه. چکار به اون سله اول داریم؟ آیا امر دلالت بر وجوب دارد و نهی دلالت بر حرمت دارد یا ندارد؟ اگر شما اینو قبول نداری، بله حرف درست. اما اگر پذیرفتی که امر دلالت بر وجوب دارد، دلالت بر وجوب دارد یعنی چی؟ یعنی دلالت مطابقی دارد. امر دلالت مطابقی بر وجوب دارد، نهی هم دلالت مطابقی بر حرمت دارد. اگه وقت شما این نیم پذیری، میگه حرمت و وجوب از قرائن میفهمیم، خود لفظ دلالت ندارد. بسیار. حالا از هر چی، حالا از صیغه، از ماده، از هیئت، از هر چی، بالاخره این لفظ، لفظی که وارد شده سله، میگن دلالت دارد بالمطابقه بر وجوب صلات. بالمطابقه دلالت بر وجوبش بس به چیه؟ بالمطابقه است. خیلی خوب، این اشکال اول. اشکال دوم، چپ چپ نگاه میکنید به اشکال دوم، به ماند انشاءالله جلسه بعد اشکال دوم بگید.